رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
يا رب العالمين، يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة.
بسم الله الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الهی دست های من آماده چیدن شاخه های نورند، ما را رها نکن و قدم های من را نورانی بگردان. التماس دعا داریم از همه شما دوستان خوب شنونده قبول باشه طاعات و عبادات شما و نماز اول وقتتون. همراه شما هستیم و همراه همکارانمون در برنامه بدون خط خوردگی.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ فقط این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم عزیز و شریف ایران، سلام بر شما، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. پیشا پیش فرارسیدن 40 شهادت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام رو محضر یکایک که شما عاشقان و شیفتگان و محبان حضرت ابوعبدالله تسلیت و تعزیت میگم. من حمید عبیری در کنار دوستان و همکارانم با شما خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب. و اما در برنامه امشب بدون خط خوردگی با این عناوین و موضوعات با شماییم. اربعین اسم رمز اتحاد مسلمین. برجام و مذاکرات جدید. تأخیر در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی. و موضوعات دیگری که اگر زمان برنامه اجازه بده حتما به اونها خواهیم پرداخت. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیارتونه. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه دارید از طریق این سامانه میتونید با ما در میان بذارید و مطرح بکنید. ضمن این که به سوال پیامکی ما هم پاسخگو باشید، از شما میپرسیم مهمترین الزامات همگرایی و اتحاد مسلمانان کدامند؟ ۳۰۱۰۳۵. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتونه. لطفاً از طریق این شماره نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید با دوستان و همکاران ما مطرح کنید. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، 40 اسم رمز اتحاد مسلمین. در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم و در خصوص ظرفیت راهپیمایی 40 با جناب آقای محمد رضا قربانی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای قربانی سلام به شما، وقتتون بخیر. تسلیت میگم 40 شهادت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون، همکاران پشت صحنه و ملت عزیز ایران که شنونده این برنامه هستن یا خواهم بود. در خدمتتون هستم.
شکرم. آقای قربانی اهمیت راهبردی 40 به عنوان طریق القدس چیه و چطور میشه ممر اتحاد ملل مسلمان بشه این ایام و این مناسبت؟
بسیار خوب، من سعی میکنم صحبتمو به صورت گزاره خدمت تقدیم کنم، شاید فشرده باشه و حدود هست وقت که این گزاره ها رو دوستان عزیز خودشون در کنار هم بچینن.
بله.
ما صحبتونو با کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا شروع میکنیم. عرصه تاریخ نبرد حق و باطله.
بله.
حابیلیان و قابیلیان، ابراهیمیان و نمرودیان.
بله.
فرعونیان با موسویان و حسینیان و یزیدیان. دکترینی که میخوام مطرح کنیم دکترین امام حسینه.
بله.
این دکترین بی‌طرف نمیپذیره، یا باید طرف حق باشی یا طرف باطل باشی. در عرصه کربلا دو جبهه حق و باطل رو داشتیم. ما میخوایم با نرم افزار دکترین امام حسین در این جبهه حق و باطل که تا الان کارکرد مثبت خودش رو نشون داده و تونسته در عرصه مقاومت در ایالات متحده مقاومت در غرب آسیا، این نام حسین، یاد حسین، ذکر حسین، شعار امام حسینی که تونسته تمام ملت‌ها رو اهم از شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، حتی در لشکر امام حسین شما نگاه کنین برده سیاه در کنار مسیحی خاندان وهب و اهل بیت اسمت و طهارت دارن در مقابل باطل میستن و میجنگن. این دکترین یک نظام قدرتمند درونزا و برونزاست که فارغ از مذهب و ملیت فقط انسان را خطاب قرار میدهد. اگر دین نداری آزاد مرد باش. این شعار امام حسینه. ایران در جنگ تحمیلی، ایران در جبهه مقاومت، ایران در ایالات متحده مقاومت با دکترین امام حسین تونست تمام ملت‌های منطقه رو گرد هم جمع کنه و در مقابل طالبان، القاعده، داعش و سردمدار همه اینا صهیونیسم جهانی بیسته. برای همینه که ما میبینیم دکترین امام حسین ملت‌های منطقه رو فارغ از ملیت و مذهب همه رو دور هم جمع کرده و اصلاً مذهب پذیر نیست. چرا؟ چون امام حسین مکتبش مکتب انسانیه. جغرافیای آخر زمانی آغاز شده، جبهه ها حدود و سقوطش مشخص شده. یزیدیان از کشتن کودک و مادر و فرزند از هیچ چی نمیگذرن و خودشون نشون دادن، همونطور که در کربلا یزیدیان اون زمان خودشون نشون دادن و یزیدیان این زمان هم دارن اینجوری میکنن. امام حسین در این دکترین و در این نرم افزار مانند یک نخ تسبیح تمام انسانها فارغ از رنگ و پوست و ملیت و دین و مذهب دور هم جمع کرده و این آرمان انسانی رو به دنیا معرفی کرده.
بله.
برای همینه که در آمریکا، در اروپا، در آفریقا، در آسیا، در بخشای مختلف از جهان ما میبینیم که جوانان مخصوصا.
بله.
بدون اینکه تعصب مذهبی داشته باشن با امام حسین و جبهه مقاومت که الهام گرفته از امام حسینه آمدن دور این پرچم جمع شدن. این پرچم بود که گل سرسبد این نرم افزار و گل سرسبد این پرچم حاج قاسم سلیمانی.
بله.
شهید صدرزاده و افرادی مثل شهید همت، شهید باقری و شهید خرازی و امثال هم که حالا خیلی اسمشون زیاده نمیتونیم بیان کنیم. این دکترینی که ما داریم میگیم اومده با حمایت ایران داره انسان سازی میکنه.
بله.
ملت سازی میکنه. وقتی ما از انسان صحبت میکنیم آسیایی و آفریقایی و اروپایی نمیشناسه. وقتی ما داریم از انسان صحبت میکنیم شیعه و سنی و مسیحی و یهودی نمیشناسه. حاج قاسم جمله معروفی داره، میگه ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
بله.
بین ارمنی ها وقتی میان پای دستگاه امام حسین مسیحی‌ها وقتی میان پای دستگاه امام حسین و اینها دارن میبینن که مردم دارن اشک میریزن. این اشک یک موضوعی است که تمام انسانیت میفهمه اینو. در همین زندگی پس از زندگی که از خانومات گفت من اون در که حالا روحش پرواز کرده بود میگفت من سوال کردم چرا انقدر میگیم برای امام حسین گریه کنیم، بعد بهش گفتن چون اشک رو همه میفهمن، اشک رو همه میفهمن. اینجا حاج قاسم اومده قرارگاهی رو با تحت ظل و عنایت رهبر انقلاب برپا کرد و این قرارگاه امام حسینه، این قرارگاه شده جمهوری اسلامی. حالا در این زمان میبینیم که یزیدیان زمان در اندیشکده های خود دارن با طراحی بدافزارها و ویروس هایی دارن به تقابل با این دکترین میپردازن.
بله.
این دکترین یکی از راه های اساسی برای مقابله با نظام سرمایه‌داریه. اصلا اربعین اگر شما دقت کنید، در اربعین شما دارین میبینین درست حرکات و رفتارها ضد کاپیتالیستی و ضد سرمایه‌داریه. در کاپیتالیسم میگه مال من، بچه من، خانه من، منزلت من. در اربعین و راه اربعین میگه نه، مال من فدای زائر امام حسین، جان من فدای زائر امام حسین. پارسال یادتون میاد یکی از این مهماندارهای امام حسین بچهش رفت زیر ماشین، گفت فدای سر زائر امام حسین. این جبهه تقابل انسانیت با کاپیتالیسمه.
آقای قربانی
و آخر مطلب من بگم، ببخشید نظر میخوام کامل بشه. ببینید حالا این یزیدیان در اندیشکده‌های خود دارن با بدافزارهایی مثل فرقه سازی، اختلاف مذهبی، قومیت سازی کاذب، ملت سازی دروغین، ترویج دنیاگرایی از طریق شعارهای کاذب مثل مثلا زن زندگی آزادی یا مثلا آزادی مثلا میخوام فواحش و همجنس بازی و غیره و مذهبهای دروغین مثل بهائیت، الان دارن به تقابل با این میپردازن. به قول قرآن کریم میفرماید که قل لا تستوی الخبیث و طیب ولو اعجبتکم کثرة الخبیث. از یادتون باشه خبیث و طیب با هم مساوی نیستن، حتی اگر خبیثان زیاد باشن.
بله.
از سرنیزه جمعه شعرم بگن تقدیم به شما برد شنوندگان عزیز امام حسینی، شعر اربعین، از سایه سرنیزه کفار نترسید، از سایه سرنیزه کفار نترسید، این حکم الهی که فرمان حسین است.
درود باش.
این مرحله تمام ملت ها اومدن زیر سایه امام حسین، ما از هیچ چی نمیترسیم چون امام حسین از هیچ چی نترسید. و ما با شعار هیهات من نزله، از ذلتی که تبهکاران و سرمایه‌داران تاریخ میخوان بر سر انسان وارد کنن خواهیم گفت هیهات من نزله. و این شعار یک شعار انسانی است، نه شعار مذهبی.
خیلی ممنونم. ما چون سوالات دیگه هم داشتیم ولی زمانمون تمام شد، انقدر پاسخ شما به سوال اول طولانی شد که زمان ما تمام شد. در برنامه‌های اینچنینی معمولاً زنده باشید، در برنامه‌های اینچنینی معمولاً سوال و جواب‌ها کوتاه خواهد بود که حالا بتونیم چند تا سوال رو مطرح بکنیم و پاسخ بگیریم. ان شاء الله تو فرصت‌های بعد خدمتتون خواهیم بود. ممنونم از شما.
من عذر می‌خوام چون این بحث دکتر امام حسین رو از دستی من خواستم که اینو قشنگ باز کنم و این در رادیو و تلویزیون مطرح بشه و ان شاء الله مسئولین و مردم و همه جهادگران در ایران بدونن راه نجات دکتر امام حسین. شب اربعین هم بود، حیف اومد اینو ناقص خدمتتون تقدیم کنم.
ما قرار بود راهکارم از شما بگیریم که این دکترین به عنوان یک سنت باقی نمونه و بشه یک ظرفیت. متشکرم از شما.
خود امام حسین، پرچم امام حسین، مدیریت هیئتی، مدیریت اربعینی، خودش در دل خودش راهکار رو داره.
ممنونم از شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب بخیر.
خداحافظ. بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. لاتاری ایران خودرو به کام کیست؟ این موضوعیه که امشب در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای وحید شقاقی، اقتصاددان. آقای شقاقی سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، شب شما هم بخیر، رحمتون هستم، بفرمایید.
متشکرم. خب بیش از 2 میلیون نفر در قرعه کشی خودرو ایران خودرو شرکت کردن تا شاید بتونن حالا با قیمت کارخونه صاحب ماشین بشن و استفاده بکنن، اما این شانس آزمایی یه شرط عجیب داشت، اونم مسدود کردن یه مبلغ قابل توجهی تو حساب‌های وکالتی. حالا این سوال پیش میاد آقای شقاقی که سود اصلی این ماجرا نصیب چه کسی شده؟
بله ببینید، ما جلسه پیش صحبت من کردم، متاسفانه اشاره کردم که این مسئله هم یه کمدی است هم یه تراژدی است. واقعا وقتی اصول علم اقتصاد رعایت نمی شود،
بله،
حاصلش میشه همین عناوینی که شما و جامعه داره ازش استفاده میکنه، عناوینی مثل لاتاری و بخت آزمایی، اونم توسط ارگان‌هایی که برخیشون دولتی هستند. خب من شنیدم که بانک‌ها هم برای اینکه بتونند از این لاتاری و از این سودی که ایجاد شده نصیبی ببرند، اونها هم وارد میدان شدند و پیشنهاد وام‌هایی دادند برای اینکه بتونند مردم رو جذب خودشون بکنند. میخوام بگم که ریشه این مسئله برمیگرده به این که ما به اقتصاد بازار معتقد نیستیم. حاصلش آقا میشه هزینه‌ای که خود خودروسازی ها دارن متحمل میشوند. یعنی ببینید تو این وسط خودروسازهای ما که زیانده هستند.
بله،
تفاوت قیمت کارخانه با قیمت بازار نصیب یک گروه اقلیت و واسطه گر شده توی این مدت.
بله.
نه خودروساز نصیب شده. میدونید خودروسازهای ما، این دو تا سه تا خودروساز ما سهام عدالتی هم هستند.
بله.
یعنی وقتی زیان ده میشوند بیش از 49 میلیون نفر هزینش رو داره میده.
بله.
چون این خودروسازهای ما گفتم تو سبد سهام عدالت مردم هم هستن.
بله.
لذا ببینید تو این وسط اختلاف بین قیمت کارخانه با بازار آزاد تا کنون یه گروه واسطه سود بردند.
بله.
خب و گاهن هم مسائلی و پدیده های بدی مثل همین لاتاری باب شده.
بله.
که اومدن ثبت نام کردند. خب این اختلاف 30-40 درصدی قیمت کارخانه با بازار آزاد خب برای یک گروه مردم جذاب بوده، شما هم اشاره کردید.
بله.
بیش از 2 میلیون نفر پولاشون رو خوابوندن در نظام بانکی، بلوچه شده.
بله.
تا حالا 100,000 نفر 100,000 نفر برنده بشوند، آن هم چه این خودروها تحویل این دوستان خواهد شد.
بله.
خب ببینید حاصل این اتفاق عملا پشت کردن به آموزه های اقتصاده. یک، ببینید ما اقتصاد بازار رو نپذیرفتیم.
بله.
قیمتگذاری دستوری رو داریم اعمال میکنیم، هزینه این میشه زیانده شدن کارخانه های ما، سود بردن یک گروه اقلیت واسطه‌گر، تا کنون ایجاد پدیده های کمدی تراژدی مثل لاتاری.
بله.
تو این زنجیره معیوب داریم میبینیم که بانک ها هم خلاصه حواسشون جمع دیگه، اونها هم بو چشیدن که یه جایی سودی هست.
بله.
خلاصه اومدن پیشنهاد دادن، شنیدم وامهایی رو پیشنهاد دادن.
بله. بعضی
به مردم که بیایید
بخشی از این پول رو،
بله، بخشی رو شما بیارید، بخشی هم ما به شما وام میدیم، پولتون رو بلوچه کنید. ببینید میخوام بگم یه زنجیره معیوبی شکل گرفته. من الان نمیدونم واقعا پاسخگو هم چه ارگان و نهادی است که داره این کارو انجام میده.
بله.
ببینید ما باید یه نگاه اصولی به باب صنعت خودرو داشته باشیم.
بله.
در این وضعیت هم مردم ناراضی هستند، هم خود مسئولان میبینید از این وضعیت ناراضی هستند، کیفیت پایینه. ما باید بپذیریم اصول اقتصاد بازار رو، اجازه بدیم که خودروسازهای ما قیمت رو به قیمت بازار عرضه کنند. از طرف دیگر ما باید اجازه بدیم که واردات به تدریج آزاد بشه.
بله.
ولی با دولت به عنوان مدیریت صنعت و صنعت خودروی کشور باید با صنایع خودروسازی ما به یه تفاهمی برسه.
که یکی از نکاتی که الان بعضی از کارشناسا معتقدند شرایط خودروسازان رو به سمت و سوی برده که مجبوره به برگزاری لاتاری های این چنین، حالا به اصطلاح لاتاری های این چنینی میشن، همین قیمتگذاری دستوریه که اگر این قیمتگذاری متناسب با عرضه و تقاضا در بازار تعیین بشود، اون اختلاف بین قیمت کارخانه با قیمت واقعی بازار هم کمتر میشه و دیگه برای اون دلال‌هایی که از اتالیا هم بهش اشاره کردید منتظر فرصت‌های این چنینی‌اند و اون سود اختلاف بین قیمت کارخانه و قیمت آزاد رو به جیب میزنن، دیگه اینها هم جایی برای بازی در این بازار رو نخواهند داشت. نظر شما رو در این خصوص
بله ببینید ما باید به صنعت خودرو فارغ از این بحثی که الان اشاره کردم به صورت یک کل نگاه کنیم. اگر من جای وزیر سمت بودم می نشستم با مدیریت صنعت خودرو سازی یه تفاهم نامه امضا می کردم، اجازه می دادم که هر کسی واقعا می خواد بیاد هیئت مدیره صنعت خودرو سازی بشود پیشنهاد بده بیاد وسط میدان، ولی یه قرارداد 10 ساله منعقد میکردم مثل همه جای دنیا، حتی با تخفیف این صنعت رو واگذار میکردم ولی مشروط بله. مشروط به افزایش کیفیت و افزایش اشتغال. واگذاری در طول 10 سال به صورت مقطعی، یعنی اگر به تعهدات عمل میشد 20% رو واگذار میکردم تا دوره 10 ساله که به تمام تعهدات اگر عمل میشد کل اون صنعت خودروسازی و بخش خصوصی واگذار می شد. ولی در این فرایند هم به تدریج اجازه می دادم که موانع غیر تعرفه‌ای و تعرفه‌ای صنعت خودرو کاهش پیدا کنه. یعنی ما وارد یک فاز رقابتی در صنعت خودروسازی کشور بشویم. صنعت خودروسازی ما بیش از 50 سال سابقه دارد. شما مقایسه کنید صنایع خودروسازی کشورهایی که با ما شروع کردند الان کجا هستند و ما کجاییم. الان 2 تا صنعت بزرگ خودروسازی ما اگر در کارخونهشون رو ببندن به نفع کشوره، چون زیانده هستند، تسهیلات کلان بانکی نصیبشون داره میشه و حاصلش هم عدم رضایته. این ضعف مدیریت 50 ساله کشور در صنعت خودروسازی.
آقای شقاقی، یه نکته دیگر در بحث خودروسازی ما وجود داره و اون این که سهم دولت از 2 تا خودروسازی سهم بسیار اندکیه، اما تصمیمات کلان رو در بحث خودروسازی
ما ایراد کار اینه که آقا همچنان 60% اقتصاد ایران در چنبره شبه دولتی هاست. قرار بود بر پایه سیاست های اصل 44 که سال 84 ابلاغ شد صنایع ما واگذار بشه به بخش خصوصی، ولی متاسفانه در این فرایند انحراف بزرگی شکل گرفت. الان همین آفتی که شما اشاره کردید در صنعت خودروسازی که مالکیت با مردمه ولی مدیریت با دولته، شما همین رو در بانک‌های کشور ما هم دارید می‌بینید، در بسیاری از صنایع دیگر دارید می‌بینید. من نمی‌خوام الان اینجا اسم ببرم، ولی 60% اقتصاد ایران در گروگان شبه دولتی هاست.
خیلی متاسفانه آسیبه به اقتصاد.
که این اتفاقا از شرایط دولتی هم بدتر شده. یعنی وقتی اقتصاد دولتی است حداقل پاسخگو دولته، وقتی اقتصاد میشه شبه دولتی دولت هم دیگه پاسخگو نیست، مدیریتش رو منصوب میکنه ولی هیچ نهاد نظارتی هم نمیتواند به شبه دولتی ها ناظر باشه.
یعنی زمان پاسخگویی هم که میشه دولت میگه به من ارتباطی نداره. شما اصلا خصوصی
آفتی الان گرفتار شدیم به نام شبه دولتی ها.
آقای شقاقی، من 2 تا سوال دارم، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه پاسخ بدید، زمان اومد. نکته اول این که مبلغ 700 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 5 میلیارد دلار بلوکه شده توی بانک‌ها. این به نفع کیه و به ضرر کی؟
این الان در حال حاضر بانک‌ها دارن از این بلوکه شدن دارن روزانه روز شمار سودشون رو می‌برند. یعنی مبالغ کلانی نصیب سیستم بانکی شده.
زیانش هم که مال مردم دیگه.
زیانش هم که عملا تو این وسط به غیر از اون 120,000 نفری که برنده خواهند شد، ما بقیه مردم هم زیان خواهند کرد. تا اون 120,000 نفر، 100,000 نفر هم معلوم که نیست که این خود رو تحویلشون
اونها هم خیلی منافعی نخواهند.
میخوام بگم تو این وسط برنده بازی میشه نظام بانکی.